أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه چند نمونه از اطلاقها رو بیان کردن، می فرماین از بین اینها دو مورد رو ما میتونیم بگیم اطلاق داره. یکی اسم جنس، اون مثال اول ما، مورد اول اسم جنس بود. اسم جنس رو میشد گفت مطلقه، مثل انسان، حیوان. و بعد بیام تو غیر موجودات زنده، سنگ و فرش و در و دیوار و همه اینا اسم جنسه. حالا تو عربیش ما مرادف عربیش میگیم حجر، یعنی اسم است برای جنس سنگ. هیچ اشکال نداره ما اینا رو بهش مطلق بگیم. یکی اسم جنسه، یکی هم نکره به معنای دوم، چون نکره رو به دو معنا گرفتن. گفتن گاهی نکره برای متکلم نکره نیست، معلومه. جا رجلون من اقصى المدینه، مثالی که زدیم این بود که برای متکلم که پروردگاره میدونه کی اومده، پس این رجل نکره بودنش نسبت به مخاطبه، مجهولون عند المخاطب. اینو آخوند نمیگن مطلق، میگن نکره به معنای دوم که مجهولون عند المتکلم و المخاطب معن، اونجا رو میگن. مثل مثالی که زدیم جنی به رجل. خب تو جنی به رجل این کلمه رجل دیگه هم برای متکلم هم مخاطب ارسال داره و اطلاق داره. اطلاقش یطلق علی کثیرینه، هیچ اشکالی نداره، میتونه این رو ما مطلق حساب بکنه. یه مطلق به معنای نکره. یه قسم سوم هم بود که مجهول نزد متکلم بود اما نزد مخاطب معلوم بود. مثالی که زدیم ایو رجلن جا اکا بالامس، خب متکلم نمیدونه اما مخاطب که میدونه دیگه، اینم برای سوال میکنه، استفهام حقیقی میکنه. این چون تو کفایه نیامده فعلا روش صحبت نمیکنی. صاحب کفایه میفرمان دو مورد رو شما مطلق حساب بکن، یکی اسم جنس ها، یکم نکره به معنای دوم که مجهولون هم نزد متکلم و هم نزد مخاطب. هر شود که این بحث تا اینجا تمام. دو تا نکته دیگه عرض بکنیم. یکی این که لفظ اطلاق به چه معنایی است. صاحب کفایه می فرمان بعید نیست که معنای اطلاق همون معنای لغوی ازش اراده بشه، یعنی یک اصطلاح جدیدی ازش گرفته نشده و همون معنایی که در لغته که بهش میگیم سریان، جریان، هرچی یه لفظی بگید اما اگه باز معناشو نمیدونیم توضیح میدیم که این لفظ یشمل و یطلق علی کثیرین، مخصوص یه نفر نیست. لذا میگیم اطلاق بر وفق لغت است، هیچ اصطلاح جدیدی بر خلاف لغت نیامده، حتی قید نیامده برش. از شود که به اینجا یه نکته ای رو به مشهور نسبت دادن، یه ایرادی به ذهن میرسه. اگه یه دون باشه چند جلسه بعد گفتیم که ما اسم جنس رو که مطرح میکنیم یه اسم جنس مقسمی است، بعد اسم جنس مقسمی دارای سه قسمه، به شرط شیء و به شرط لا و لا به شرط. اینو باید دقت بکنیم، چون سه قسمی که ما میگیم قسم سومش لا به شرطه، این لا به شرط با لا به شرط مقسم اسمش یکیه. وقتی اسمش یکیه باید اینو کاملا بینش تفاوت بگذاریم. لا به شرطی که در مقسم میگیم یعنی این اسم جنس هیچ شرطی ندارد تا شامل سه قسم بشه. یعنی لا به شرط مقسم شامل به شرط شیء میشه، شامل به شرط لا میشه، شامل اون قسم سوا میشه که لا به شرطه. این لا به شرط مقسمه. مثلا وقتی رجل رو در مقسم قرار دادیم میگیم این رجل لا به شرط مقسمی است، هم شامل رجلی میشه که به شرط شیء است، میگیم رجل مؤمن، و هم به شرط لا، میگیم به شرطی که مؤمن نباشد. گاهی به شرط مؤمن میکنید، گاهی به عکسش میگیم به شرط لا از ایمان، میشه به شرط لا. گاهی هم لا به شرط است، یعنی نه به شرط شیء است نه لا به شرط، گید فرق میکنه. خب این سومیه غیر از مقسمه، این سومیه در مقابل یک و دوه. اینو باید توجه بکنیم که یعنی سومی که اسم شده لا به شرط، فکر نکن لا به شرط مقسمه. چرا؟ چون این سومی شامل یک و دو نمیشه، اما لا به شرط مقسمی شامل یک و دو و سه میشد. این فرقشه. اون رجلی که در مقسم بود هم شامل رجل مؤمن میشه، هم رجل غیر مؤمن، هم رجلی که اهم از این دوش، یعنی هر چیز رو شامل میشه. بنابراین لا به شرط مقسمی هر وقت گفتیم حواستون باشه که شامل سه قسم میشه. هر وقت لا به شرط قسمی گفتیم در مقابل به شرط شیء و به شرط لا داریم اینو مطرح میکنیم. خب حالا میگن که بعضی مقید کردن، اومدن مشهور رو مقیدش گفتن، مشهور میگن که مطلق مقید به ارساله. خب این مقید به ارسال تو این سه قسم، اولیسی و دومی و سومیه، مقید به ارسال ظاهرش سومیه است، اما نه، در واقع به شرط شیء است، که قبلا تو کفایه هم گفته بودن که گاهی میشه که اسم جنس و شرط برش میذارید. حالا ما اسمشو گذاشتیم شرط، گفتیم به شرط مثلا رجل به شرط مؤمن، گاهی هم به شرط ارساله، به شرط شیء، یه به شرطی که این رجل شامل همه افراد بشه، میشه به شرط ارسال. خب این به شرط ارسال دوره به شرط شیء است، نه به شرط لا و لا به شرط. اون تو ظاهرش سومی است، یعنی گاهی انسان فریب این رو میخوره. خب اگر ما به شرط ارسال رو گفتیم، دارد میگه رجل به شرطی که شامل همه شود، از طرف دیگر میدونیم رجل شامل یک فرده، حتی شامل فردین نمیشه. جمع بین این دو رو چکار بکنیم؟ چون شاهد کردید که این رجل شامل همه افراد بشه، از طرفی هم میدونیم رجل شامل یه نفر بشه، جمعش نیست که میگیم عموم، عموم بدلیه، نه عام استقراقی یا عام مجموعی. عام بدلی اینه که میگید هازا او هازا او ها، هم میگید یا میره جلو، اما تا آخرین نفر میشه شاملش میشه. پس از یه طرف عام است چون همه افراد انسانها رو در بر میگیره، از طرف دیگر فرد است و شامل دوتا و چندتا نمیشه. منظور تو یک استعماله، یه بار که رجل استعمال کردیم یه نفر رو بیشتر در بر نمیگیره. خب هر شود که بعضی گفتن اطلاق در نزد مشهور اینه، به شرط شیء، به شرطی که همه افراد در بر بگیره. آیا این درسته؟ نه. خیلی ساده میشه جواب این حرف رو بدیم و بگیم که لازم نیست حتما قید ارسال داشته باشه. چرا؟ چون مقابلش اونجایی که قید ارسال نداره و میگه که جئنی به رجل مؤمنن، اینا چی میگی؟ میگی رجلش طبق نظر مشهور مشروط است به ارسال، یعنی باید شامل همه افراد بشه، یعنی هم مؤمن هم کافر، در حالی که گوینده قید ایمان رو بهش اضافه کرده. باید بگی اینجا رجل مؤمن در خلاف موضوع الله داره استعمال میشه. موضوع اللهش رجل ماهیت به قید ارسال است که همه رو در بر بگیره، اما گوینده اومده این رو اووردش استعمالش هست در خصوص رجل مؤمن. باید بگیم این تجاوزه، در خلاف موضوع الله استعمال شده. آیا کسی اینو میگه؟ جینی به رجل مؤمنن اینجا مجازه؟ کسی اینو نگفته. این صحبت صاحب کفایه. اما ایرادی که میشه اینجا گرفت اینه که جناب صاحب کفایه اینجا اسباب تعدد دال و مدلول است. جینی به رجل مؤمنن، رجل که تو رجل مؤمن استعمال نشده که، رجل هنوز تو اون ارسالشه. بعد با کلمه مؤمن کفار رو خارج میکنی، مثل اکم العلماست الا نهات. اگر علما 100 نفر باشن، نحویین مثلا 30 تا باشن، بعضی میگوین اینجا اکم العلما مجازن تو 70 تا استعمال شده، چون معنی حقیقی 100 تاست، الان تو 70 تا استعمال شده بس میشه مجاز. اما واقعا اینطور نیست، باید بگیم اکمل علما هنو تو همون ست تا استعمال شده. دال دوم که الان نحاته میاد 30 تا رو اخراج میکنه. دو تا دال است، دو تا مدلول داره. نمیشه بگیم دال اول هر دو معنا رو داره، که دال اول همون 100 تا است، این دست نخورده. و اتفاقا همین که میگید نحات 30 تا رو اخراج کرد، دلیل بر این که این 30 تا قبلا داخل العلماء بوده، و اگه باشه پس همون 100 تا است. لذا العلماء در موضوع لعه خودش استعمال شده. در اینجا هم اینطوریه، وقتی میگه جنی به رجل مؤمنن، رجل هنو تو ماهیت مبهمه هست که به قید سریان هست، همه رو در بر میگیره. بعد میایم یه قیدی رو میزنی، قید مؤمن که در واقع وصفه. با این صفت مؤمن، خب کلمه دوم یه داله، یه مدلول هم دنبالشه. اعتق رقبتن مؤمنتن، اینجا رقبه که تو مؤمن استعمال نشده که، رقبه تو همون اطلاق خودش استعمال شده. بعد با کلمه مؤمنه میایم یک معنای جدید رو بهش اضافه میکنیم. خلاصه میخوام بگیم این تقییدی که اینجا کردیم به لفظ ایمان، هیچ نوع تجوزی در کار نیامد، بلکه از باب تعدد دال و مدلوله. اما صاحب کفایه چیز دیگر رو بیان میکنن، میگن از اول قید ارسال رو تو موضوع الله ندون تا بتونی کلمه مؤمن، کلمه رجل رو تو بعض از افراد استعمال بکنیم. این بحث تا اینجا که تمام میشه به یک اندک مناسبتی وارد بحث مقدمات حکمت میشود و میدونید تو اصول ده ها بار شاید بیشه صد بار و بحث مقدمات حکمت رو پشت برخورد میکنیم، اما یک جا باید این بحث باز بشه و توضیح داده بشه. اینجا میگن فصلان توی مقدمات الحکمت، وارد مقدمات حکمت میشه. در مقدمات حکمت مناسبتش اینه که ما اسم جنسی که مطرح کردیم مثل رجل دلالت میکنه بر یک ماهیت مبهم، یعنی مشخص نیست، هیچ قیدی نداره و شامل همه افراد رجلی که یصدق علیه انه رجلون میشود. خب وقتی اینطور شد، خود سریانی که بگیم شامل همه افراد میشه، خود سریان هم خارج از موضوع لهه، چون لا به شرط مقسمی که گفتیم، لا به شرط مقسمی سه قسم شد دیگه. یه قسمش بود به شرط شی، یه قسمش بود به شرط لا، یه قسمش هم بود لا به شرط. وقتی ما میگیم که این ماهیت مبهمه، ماهیت مبهمه همه افراد رو در بر میگیره. پس صورت اول یا صورت دوم یا صورت سوم هیچ کدوم به تنهایی منحصرن نیست. وقتی منحصرن نبود نمیتونیم بگیم که به شرط سریان این میشه مطلق. این شرط رو باید برش داریم. وقتی برداشتیم ممکنه سریان داشته باشه در مطلق، ممکنه سریان نداشته باشه. حالا که همه جوری میشه این رجلی که گفتیم ممکنه همه افراد رو در بر بگیره، ممکنه نه رجل مؤمن باشه، همه چی امکان هست دیگه، هم شرط بیاد هم نیاد همه رو در بر میگیره. حالا که اینطور شد میگیم گوینده اگر ملاحظه می کند یه حسه خاصی را، باید کلامش رو مطابق با غرض خودش منطبق بکنه. چیکار کنه؟ وقتی میخواد حرف بزنه میگه جنی به رجله، اگر منظورش اینه که این رجل هیچ قیدی نداره، اشکالی نداره هم تو بگه جنی به رجله، چون گوینده واقعا تو دلش همینه، تفاوتی نمی کنه نفر اول بیاره نفر صدام بیاره هزارم بیاره که بیاره، وقتی هیچ تفاوتی نمی کنه پس باید همین رو تو کلامش هم ملاحظه بکنه، شنونده هم همین رو استنباط میکنه، میگه گوینده براش تفاوتی نمی کنه، این میشه مطلق. اما اگر گوینده یه حسه یه خاصی از اطلاق رو در نظر داره، لابد علیه من بیانه، حتما باید بیان بکنه که اون قید چیه تو ذهنه، و اگر نگفت لأخلا به قرضه، میگم تو مطابق با قرضت حرف نزدی، درست حرف بزنی، چی میخواستی بگی؟ اعتر رقبه گفت، هیچی نگفت. اگه هیچی نگفت ما به اطلاقش عمل میکنیم، یعنی میریم رقبه مؤمن، رقبه کافر، رقبه کوچیک، بزرگ، مرد، زن، وقتی سریان داره این میشه دیگه. حالا اگر گوینده یه حسه خاصی تو ذهنشه، حتما میخواد رقبه مؤمن باشه، لابد علیه من بیانهی، بیان به چیه؟ یا قرینه لفظی میاره یا قرینه حالیه میاره یا حکمت، مقدمات حکمت. ببینید این ستا اینجا کنار هم قرار گرفت. گاهی قرینه مقالیه میاره، مثل این که میگه عت رقبتن، حالا یا متصل به کلام میگه مؤمنن، گاهی منفصل میگه، اون اشتفاعتی خیلی نمی کنه. ما تو منفصل اگه گفت نباید بعد از وقت حاجت باشه که مخاطب بره رقبه کافر رو آزاد بکنه، فردا بهش بگید که نخه اشتباه کردی، برو یکی دیگه آزاد کن، رقبه ما میره باید آزاد. نه، تأخیر برای از وقت حاجت نمیتونه داشته باشه. ازا اینشو نمیپذیریم، اما اونجایی که درست است اینه، اگر قرینه این ذکر بکنه، قرینه مقالیه یا قرینه حالیه که با یه حالتی که بیان میکنه اما تو گفتار هیچی نیست میرسونه و میفهمونه که یه حسه خاصی رو منظورشه، گایم نه قرینه حالی است نه مقالیه. چیه مقدمات حکمت؟ مقدمات حکمت اینجا ازش استفاده میشه که ما با مقدمات حکمت میگوییم مطلق منظور گوینده هست، که اینا تو روایات خیلی به درد ما میخوره. میدونی روایات مجتهد خیلی با اطلاق سر و کار داره و ما هم که در محضر امام معصوم علیه السلام نبودیم که بزا باید مرتب این رو تکرار بکنیم. خب مقدمات حکمت سه تا هست. یکی این که بگیم گوینده در مقام بیان بوده است. دو، تون زد میشن تا جنبندی رو بگیم، بعد دوره برگیم توضیح میدیم. پس اولی که میگیم گوینده در مقام بیان بود، اون وقت که میگفت عطر رقبه، میخواست بیان بکنه وظیفه مخاطب رو. دوم این که تو این موقعیت که گوینده بود هیچ قرینه ای که باعث تعیین یه حسه خاص بشه ذکر نکرد. و سوم قدر متیقن هم تو کار نیست. قدر متیقن منظور اون حد اقل است که تو فارسی میگیم کفی مطلب، میگیم کفی یعنی اون که دیگه یقینیه. گاهی قدر متیقن هست گاهی نیست. تو مقدمات حکمت میگه این باید نباشه. اگه این سه تا مقدمه کنار هم بود میتونیم لفظ رقبه ای رو که تو روایت اومده حمله بر مطلقش بکنیم، آگیم جاریست نسبت به تمام افراد رقبه. حالا یکی یکی اینا رو توضیحش اینه. و اولیش که میگیم گوینده در مقام بیان باشه، برای چی اینو میگیم؟ به خاطر اینکه گاهی گوینده در مقام بیان یه مطلب دیگری است، داره یه چیز دیگه رو میگه و تو ضمن صحبتش کلمه رقبه رو میگه و رد میشه، اصلا نمیخواد خصوصیات رقبه رو بگه. خب چون نمیخواد بیان بکنه، شنوندم حق نداره گردن گوینده بیاندازه بگه این رقبه مطلقه. چرا؟ چون گوینده نمیخواست بیان بکنه. شاید اگر میخواست بیان بکنه رقبه رو با قیودش ذکر میکرد، خب منظور از رقبه رقبه مؤمن است، شاید اینطور میرفت جلو. اما الان وقتی که گوینده در مقام اون بیان نیست، در مقام بیان یه مطلب دیگری است، شنونده سوء استفاده دارد میکنه، دارد میگه که من رقبه رو مطلق ازش فهمیدم. پس این درست نیست. کجا میتونه حسن استفاده رو بکنه؟ اونجایی که گوینده داره تکلیف مخاطب بیان میکنه راجبه رقبه، داره بیان میکنه. وقت اینجا هست که اگر امام علیه السلام گفتن عطر رقبه و میدونن مخاطب حالا میره رقبه رو آزاد میکنه، دارن تکلیف او رو بیان میکنن، هیچ قیدی هم ذکر نکردن، اینجا میشه گردن امام بگذاریم بگیم امام معصوم منظورشون مطلق بود، فرقی نمیکرد که مؤمن آزاد کنه یک کافر. اگه در نظر پروردگار فرق میکرد ذکر میکرد. من اضافه میکنم به مطلب کفایه بحث تلطف در جواب را. این از بحث‌های مهمی است که گاهی تو فقه گفته میشه. من و شما هم الان تو جامعه که هستیم باید رو بدونیم، از این کار رو بکنیم. و اون اینه که گاهی راوی رفته یه چیزی از امام سوال میکنه بلد نیست شقوق مسئله رو بپرسه، فکر بولن مسئله یه قسم بیشتر نداره، لذا هم تو کلی سوال میکنه این مسئله چطور. امام که میدانن میخوان تکلیف رو بیان بکنن، لطف در جواب میکنن، جوابشو میدن اما اضافه میکنن، میگن اون بخشی که سوال نکردی هم این سوال، چون میدونن اینم مورد نیازشه اما نمیفهمه که حالا سوال بکنه. اینو توجه بکنیم که گاهی اکتفا نکنیم به جواب فقط سوال سائل، اگر میدانیم اون نیاز بیشتری دارد اما نمیفهمه که سوال بکنه، اینو میگن تلطف بکن در جواب و جواب بیشتر بده. میخوام بگم معصومین علیهم السلام اینطوری هست، چون اونا عنصر برن، عنصر خیلی عبارت قشنگیست، عناصر الابرار، عنصر برا یعنی هیچ گونه ظلمتی تو وجودشون نیست، هیچ گونه، که یکیش بخله، بخله در جواب، اینطور نیست، خیلی دقیق جواب میدن، نگاه میکنن ببینن طرف چی نیاز داره، اگه سوال کردست دقیق جواب میدن، اگه سوالم نکردست اما نیاز داره بازم جواب میدن. اینا را اگه بدونیم وقت این مقدمه اول رو خوب میفهمیم که وقتی ما میتونیم اطلاق رو تو روایت تثبیت بکنیم که بگیم امام معصوم تو مقام بیان بودند و قید ذکر نکردند، یعنی داشتن بیان میکردن حکم خدا را هیچی نگفتند. این نکته اول که خیلی مهمه. نکته دوم زیاد مهم نیست، نکته دوم اینه که قرینه ذکر نکنن برخلاف اطلاق، این مسلمه که اگه گفتن حتی رقبه بعد قرینه آوردن، قرینه مقالیه، گفتن باید رقبه مؤمنه باشه، قطعا ما تابع قرینه باید باشیم، حق نداریم به اطلاق عمل بکنیم. سومیش باز مهمه و اون اینه که باید کلام امام قدر متیقن نداشته باشه. ما تو استفاده از روایت‌ها خیلی برخورد میکنیم به این نکته که امام علیه السلام یه مطلبی رو میگن، قدر یقینی داره، قدر مشکوکم داره. این کجاست؟ در جایی که اقل و اکثر، معمولا اینه اقل و اکثر. تو اقل و اکثر، اقل قدر یقینی است، اکثر مشکوکه. آیا ما حق داریم لفظ رو بگیم مطلق و شامل همه میشه؟ نه، حق نداریم. چرا؟ شاید امام معصوم اقل رو که یقینی بوده اینو به فهم مخاطب ارجاع دادن و گفتن مخاطب که میدونه او اقل عمل بکنه، حق نداره اکثر عمل بکنه. اما یه وقت اقل و اکثر در عرض همه، هیچ کدوم یقینی نیست، خب در این صورت اشکالی نداره، میتونه این نو انجام بده، میتونه اون انجام بده. الان ما مثال بخوام بزنم، از لفظ اطلاق ممکنه خارج بشیم، مثلا ظهر جمعه میگه من نماز ظهر بخونم یا نماز جمعه، اگر یه عبارت اومد به شکل مطلق گفت نماز بخون و قیدی ذکر نکرد و در بیانم بودند، یعنی داشتن بحث نماز جمعه و نماز ظهر رو داشتن بیان میکردن، نمیخواستن یه چیز دیگه بگن، در حالی که داشتن همون رو بیان میکردن گفتن نماز اون و هیچ قیدی نگفتن، شما میتونید به اطلاقش عمل بکنید، بگید واجب تخییری. اما یه وقت برید تو صلات تو مواضع اربعه که میگن مخیرید بین قصر و اتمام تو حرم امام حسین علیه السلام، ببینید اگر مسافر اونجا گفتیم شکست خوندنش اقل است، یعنی قدر متیقنه، اگه شکست خون یقینا درسته، اما اگه چارکت خون مشکوکه. بعضی مراجع مثل آیت العظم و زنجانی الان صریحا فتوا به بطلان میدن، میگه نمازش باطله. خب وقتی که مشکوک بود مورد بالاتر، شما اینا نمیتونید بگید اقل و اکثر در عرض همه، مثلا یکیش یقینه به براحت دارید یکیش مشکوکه، تو همچین موارد انسان باید احتیاط بکنه و قدر یقینی رو عمل بکنه. حالا این مثال فتوایی بود زدم، اینو بیاریدش تو روایت، بگی روایت اینطوری داشته باشیم که یه اقل یقینی دارد یه اکثر مشکول، مخاطب باید اون اقل رو عمل بکنه نه به اطلاق عمل بکنه. این خلاصه یه این مقدمات حکمت که خیلی بحث مهمی هم هست و اینجا به مناسبت بحث اطلاق در یک فصل بیان میکنن. یه نکات دیگه هم هست که انشاءالله فردا. صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.